بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 87 سطر 16. ثم ان الشيخ في الشفاء الزمهم وجود الدائره بانه اذا فرز الشكل المرئي مستدلا مزرسا و کان موضع منه اخفض من موضع این تا آخر. بحث ما در ابطال جزء الهیت اجزا بود، دلائلی برای مدعا اقامه کردیم. که باید با توجه به این دلائل قائلین به جزل یا تجزا از مبناشون دست بردارن، اما سه دلیل اقامه کردیم که گفتیم باید با این سه دلیل شما از مبناشون دست بردارید، ولی اونها این سه دلیل رو ملتزم میشن و میگن این سه دلیل فسادی رو در بر ندارن و لذا با وجود این دلائل از مبناشون دست بر نمیدارن. این سه تا دلیل هر سه رو مطرح کرد، اما تتمه‌ای در دلیل سومشون باقی مونده. دلیل سوم ما این بود که اگر قائل به جزء بشید باید دائره رو منتفی بدونید. اونها میگن بله ما دائره رو منتفی میدونیم. ما میگیم اگر قائل به جزء لا یتجزا بشید باید دائره رو منتفی بدونید، در حالی که منتفی دانستن دائره محال است. اونا جواب میدن نه، ما دائره رو منتفی میبینیم، منتفی دانستن دائره هم محال نیست. بیانشون رو گفتیم. الان میخوام بیان کنیم که شیخ گفته که اونها هم باید دائره رو قبول کنن. ببینید نظر قائلین به جز آخر سر این شد که ما دائره نداریم، ما قائل به جز میشیم و قول به جز باعث انتفاع دائره است و ما هم معتقد میشیم دائره نداریم. پس اعتقاد آخر اونها این شد که دائره وجود ندارد. جز لا یتجزا درست است ولی دائره وجود ندارد. این آخر اعتقاد اونها شد. شیخ بر همین آخر اشکال میکنه، میگه نه، شما هم که قائل به جزء لا یتجزا هستید باید دائره رو متفق بشید. انتفاع دائره هم بر مبنای ما که جسم رو متصل میدونیم محال است، هم بر مبنای شما که جسم رو برکب از جزء لا یتجزا میدونید محال است. بر اونها الزام میکنه که باید دائره رو متفق بشید. بنابراین اگر به انتفاع دائره، اگر قولی به انتفاع دائره منتهی شد باید اون قول رو فاسد حساب کنید. خب حالا توجه کنید که شیخ چگونه اونها رو ملزم می کند که باید دائره رو بپذیرند. روشن شد که غرض شیخ چیه. شیخ می خواد بگه حتی شمایی که قائل به جزء لا یتجزا هستید باید وجود دائره رو بپذیرید، یعنی حتی بنابر قول شما هم ما دائره درست می کنیم. وقت شروع میکنه به توضیح دادن که چطور دایره درست میکنه. توجه کنید تصویری که شیخ میکنه، تصویری که شیخ کرده در شفایی مقدار سنگین به نظر میرسه، در این شبارق سنگین تر به نظر میرسه، چون ایشون عبارات شفا رو عوض کرده و یه مقدار به نظر میشه سنگین تر شده، ولی همه رو انشالله توضیح میدم که ابهامی باقی نمونه. مطلبی که ما داریم اینجا نقل میکنیم مال الهیات و شفاست، در پاورقی اشتباهاً به طبیعیات نسبت داده، آدرس هم داده. مراجعه کنید به طبیعیات، این آدرس درست نیست. اصلا آنچه که در اینجا گفته میشه در این آدرسی که در پاورقی داده شده نمیده. آنچه که اینجا گفته میشه در الهیات شفا آمده. من وقتی خواستم از رو تطبیق کنم آدرس رو عرض میکنم. تصویری که ابن سینا میکنه، میگه دایره ای رو فرض میکنیم که محیطش این چنین است، محیطش این چنین است که دندان دندان است، یعنی قسمتی دارد مرتفع، قسمتی دارد تو رفته. محیط رو دارم عرض میکنم و اون سطح داخلیشو کار نداریم، سطح داخلی رو بعدن بهش میپردازیم، الان به محیط توجه داریم. این مهم به این نکته که عرض میکنه، چون در عبادت مرحوم لاهیجی خیلی مشخص نشده، در عبادت ابن سینا مشخص شده. این که عرض میکنم عبادت مرحوم لاهیجی مشکل تر از اونجاست به خاطر همینه که اینو مشخص نشده. الان بحث ما در صورت در اونجاییست که دایره ای رو فرض کردیم که محیطش دندان دندان است. دندان دندان یعنی چی؟ یعنی یک جز بالا رفته یک جز تو رفته، تو رفتگی و برجستگی داره، به طوری که هم توجه کنید، به طوری که اگر از مرکز خطی به محیط بکشیم و اتفاقا این خطمون وصل بشه به اون قسمت برجسته ی این محیط، خط می شود طولانی تر. اگر همون خط رو یا یه خط دیگر رو از مرکز بکشیم به قسمت تو رفته، اون خط میشه کوتاه‌تر. اینطور تصویر میکنه دایره رو، دقت کنید، تصویر دایره به وسیله این دو خط داره انجام میشه که خطی از مرکز بکشیم میبینیم طولانی شد، از مرکز به نقطه دیگر محیط وصل کنیم میبینیم خط کوتاه شد. این نشون میده که قسمتی از محیط برجسته است که خطش طولانی تر میشود و قسمتی از محیط تو رفته است که خطش کوتاه تر میشود. به این ترتیب ابن سینا دندون دار بودن محیط رو تدوین میکنه، یعنی دایره داریم چنینی که اگر این دو خط رو درش رسم کنید یا همون یه خط رو یک بار در این طرف رسم کنید یک بار در اون طرف، فرق نمیکنه چه دو خط بگید چه بگید، یه خط رو دو بار رسم میکنید، میبینید بلندتر در آمد کوتاه‌تر در آمد. اون وقتی که بلندتر در میاد میفهمید که به قسمت برجسته این محیط دایره منطبق شده، اون وقتی که کوتاه‌تر در میاد میفهمید که به قسمت تو رفته اون محیط منطبق شده. خب حالا که دایره رو چنین تصویر کردیم، شروع میکنیم به عمل. توی اون قسمت تو رفته جزئی رو میندازیم، یا چند جز یا یک جز، حالا بستگی داره به اینکه تو رفتگی زیاد باشه یا کم باشه. تو رفتگی زیاد باشه خب باید اجزای زیادتری رو بچینیم رو هم دیگه تا این تو رفتگی پر بشه. تو رفتگی کم باشه کافیست ما یک جز تو این تو رفتگی قرار بدیم و درست بشه. وقتی جزئی رو در این تو رفتگی قرار میدیم، یکی از دو حال اتفاق میفته، یا تسویه میشه، تسویه میشه یعنی هماهنگ میشه، یک نواخ میشه، خب در این صورت دایره درست شده، دایره درست شده، یه جزء رو انداختیم تو اون قسمت تو رفته، اون قسمت تو رفته پر شد و اون با قسمت برجسته هماهنگ شد، یک نواخ شد، خب این دایره درست شد. با اون که قالب جزء لا یتجزا شدیم دایره درست شد. این یه راه که ما جزئی رو تو اون قسمت تو رفته قرار میدیم و تسویه درست میشه، یعنی یک نواخ میشه، خب دایره درست میشه. فرض دیگه اینه که نه، جزئی رو قرار دادیم، یه ذره از تو رفتگی باقی موند، به طوری که اگر جزء بعدی رو بیاریم یه خورده از این جزء بیرون میزنه، یعنی از اون برجستن بالاتر میره. ما قسمت تو رفته رو پر کردیم تا سطح اون برجستگی آوردیم، اما این جزء یه خورده بزرگتر بود، یه خوردهش بیرون از اون برجستگی آمد، اون فرجه رو و اون تو رفتگی رو پر کرد ولی یه مقدار ازش بیرون زد. اگر یه مقدار پایین تر بیاد خب باز جزء بعدی رو میریزیم که پرش کنیم، اما حالا که یه مقدار بالاتر آمده دیگه راه دیگه نداریم، کار دیگه نمیتونیم بکنیم. ولی از اینجا یه چیزی کشف میشه، کشف میشه که این جزئی که الان ما انداختیمش تو این تورفتگی دو تا بخش داره، یه بخشش رفت تو اون تورفتگی، یه بخشش بیرون مون جز تجزیه میشه و این مبنای شما نیست. مبنای شما که قالب جز لای تجزا هستید نیست. پس دو تا فرض درست میشه، یکی این که این جزئی که الان انداختید تورفتگی، آخرین جزئی که انداختیم توی تورفتگی، این آخرین جز یا تصویه میکنه، یعنی اون برجستگی رو صاف میکنه که الان سطح تورفتگی یک نواخ میشه با اون سطح برجستگی، اگه این باشه که دایره درست میشه، یا اینکه نه یه مقداری از این جزئی که انداختیمش تو اون تورفتگی میزنه بیرون، در این صورت جز تجزیه میشه، چون این جزئی که الان انداختیمش تو این فرو رفتگی، این یه بخشش رفته توی اون فرو رفتگی، یه بخش دیگرش بیرون مونده، پس دو تا بخش پیدا کرد تجزیه شد. و شما دقت کنید، این تیکر هم باید اضافه کنیم، و شما چه قائلید هیچ جزئی تجزیه نمی شود، باید بگویید که جزئی اخیری که ما توی این تو رفتگی میندازیم تصویه میکنه. اگر تصویه کرد دایره درست میشه، پس بنابر مبنای شما دایره درست شد. این توجه شدید تا اینجا دائره رو ابن سینا درست کرد که محیطش دیگه دندانه دندانه نباشد، تو رفتگی و برجستگی نداشته باشه، پرش کرد. گفت اگر تو رفتگی و برجستگی نداشت، خب از اول دائره درست شده بود، راحت، زحمت ما کم بود. اما اگر تو رفتگی و برجستگی داشت، ما این تو رفتگی رو پر میکردیم. وقتی پر کنیم، آخرین جزو که میندازیم یا تصویه میشه یا تصویه نمیشه. تصویه شد دایره درست میشه، تصویه نشد دو تا فرض درست میشه، یکی این که یه ذره اون تو رفتگی باقی مونده باشه و ما جزئی پیدا نکنیم به اندازه این تو رفتگی که بتونیم تصویه بکنیم، یکی این که نه جز رو انداختیم و این جز یه ذره بالا زد. هیچ فرق نمی کنیم دو تا فرضش یکی ها. یه وقتی ما اون تورفتگی رو چون جزئی به اندازش پیدا نمی کنیم همونجور تورفتگی میذاریم، یه دفعه نه میریم جزئی پیدا می کنیم میندازیم که این تورفتگی، ولی چون جزئی به اندازه تورفتگی نداریم قهرن این جزئی خودش بیرون میمونه. فرد و فرض شکیه، منطقه در یه فرض ما تورفتگی رو پر می کنیم، در یه فرض تورفتگی رو پر نمی کنیم. علی حال لازم یه جز تجزیه بشه، یا اون قسمت تورفتگی داره تجزیه میشه، یعنی جزئی از جزء است، یا اون جزئی که تو این تورفتگی انداختی داره تجزیه میشه. علاوه تجزیه صورت میگیره. و چون شما تجزیه رو اجازه نمیدید، پس باید بگویید که اگر جزئی رو ما در این تورفتگی قرار دادیم، اون جزء تصویه میکنه، یعنی تورفتگی رو با اون برجستگی یک نواخت میکنه. اگه این طور باشه دایره درست میشه، یعنی محیط دایره درست میشه. خب توجه کنید، این بیانی که من کردم دو تا اگر توش بود، یکی این که اگر اون جزء اخیر تصویه کرد دایره درست می شود، این یک اگر داشت، یا اگر دیگه اگر اون جزء اخیر تصویه نکرد جزء تجزیه می شود، که اینم بیانش رو توجه شد. دو تا اگر داشتیم. مرحوم اللهی که یه دونه از این اگر رو میاره، عبارت مشکل میشه به خاطر همین. یه دونه از این اگر رو میره، میگه اگر جز یه خوردش بیرون مون تجزیه میشه، دیگه نمیگه اگر تصویه کرد دایره درست میشه. چرا اونو نمیگه؟ چون روشنه، چون مدعای ما همینه، ما میخوام دایره درست کنیم. اگر تصویه نکرد جز تجزیه میشه، اگر تصویه کرد اینو دیگه لاهیجی نمیگه، اگر تصویه کرد دایره درست میشه. اینو نمیگه چون روشنه، این مطلوب ماست، یکیش بگفتن نبوده، ولی خب یه نقدر عبارت مشکل میکنه، همین هست یه نقدر عبارت مشکل میکنه. بعد دوباره یه فرض دیگه میپردازه. فرض دیگر توجه کنید، این مهمه که یه نقدر ظاهرش با عبارت شفا فرق میکنه. شفا میگه اگر سطح دائره، الان بحث ما در محیط دائره بود، شفا میگه اگر سطح دائره فرو رفتگی یا برجستگی دارد، اگه برجستگی داشت برجستگیشو پاک میکنیم، اجزایی رو اجزایی قرار گرفتن، خب اجزا رو برمیگیریم که صاف صاف بشه، صد یک نواخت بشه. اگر تو رفتگی داشت، تو رفتگی رو پر میکن. بعد از اینکه درباره محیط توضیح داد و مشکل رو حل کرد، میاد توی سطح دایره، میگه در سطح دایره یعنی در اون بین محیط و مرکز، سطح دایره یعنی بین محیط و مرکز، در اونجا میگه اگر جزئی رو یه جزئی قرار گرفت، اضافه داشتیم اضافه رو پاش میکنیم، اگر کم داشتیم یعنی تو رفتگی داشتیم، تو رفتگی رو پر میکنیم. دوباره همین بحثش میاد، تو رفتگی رو پر میکنی، جزئی که وارد این تو رفتگی میکنی هماهنگی درست میکنه، یعنی سطح رو یک نواخت میکنه، یا نه یه خود بالا میاد. اگر بالا بیاد که جز تضییع شد و تقسیم شد، اگر هم یک نواخت بشه که دایره درست شده. دوباره همین حرف هست. این یه توضیح بود برای این قسمت دوم، که همونطور که ابن سینا گفته سطح دایره رو ملاحظه میکنیم، یا درش برجستگی میبینیم یا تو رفتگی. برجستگی ها رو میبریم، تو رفتگی ها رو پر میکنیم. اگر برشی که میزنیم جزئی رو از جز جدا کنه، جز لایتجزا پیدا نمیشه. اما اگر برشمون قسمتی از جز رو از قسمت دیگر جز جدا کند، جز تنظیم میشه. ولی بالاخره برای ما مهم نیست، برای ما مهم اینه که دایره رو درست کنیم و درست کردیم. حالا یا دایره رو با تقسیم اجزا درست میکنیم یا بدون تقسیم اجزا، بالاخره دایره درست میشه. و مدعای ما اینه که بنابر قول به جزء لا تجزا دایره درست میشه. اصل بحثمون اینه، کار نداریم که جزء لا تجزا باطل است یا باطل نیست، میخوام دایره درست کنیم. خب حالا که این بیان روشن شد، بیان مرحوم لاهیجی رو توجه کنیم. مرحوم لاهیجی میفرماد که اگر مرادتون از تدریس و دندان دار بودن دائره این باشد که دائره قسمت برجسته و فرو رفته دارد، یعنی از لا و زوایا دارد، اینو خوب توجه کنید، از لا و زوایا دارد، اگر دائره محیطش دارای اضلاع ریز باشه، این اضلاع که به هم میچسبند زاویه درست میکنن، چون پیوست ممتد نیستن مثل دایره تیچه تیچن، یعنی دایره یک خط پیوسته نیست، خطوط به هم چسبیده است. خب اگر بخواد خطوط به هم چسبیده باشد و یه خط پیوسته نباشد، هر دو خطی یه زاویه درست میکنن، اون خط برجسته زاویهش میفته زیرش، خط تو رفته زاویهش میفته روش. دقت میکنین چی میگم؟ دو تا خط داریم، یکی به صورت دو تا خط داریم که به صورت هشت قرار میگیرن، اینا برجستگی درست میکنن، زاویه زیرشونه. یک دو تا خط هم داریم به صورت هفت قرار میگیرن، اینا تو رفتگی درست میکنن، زاویه توشونه. بالاخره خط داریم، زاویه داریم. وقتی خط و زاویه پیدا کردیم، به تعبیر خب به همین وضعی که عرض کردم علاجش میکنیم، یعنی در اون تو رفتگی ها ما جز میندازیم، حالا یا تصویه میشه یا تصویه نمیشه، به بیانی که گفته شد. این در صورتی است که مرادتون از تدریس این باشد که این دائره در محیطش اضلاع دارد و زوایا دارد. اگه مرادتون این باشه، به همین نحوی گفتیم علاج میکنیم و دائره رو درست میکنیم. اما اگر منظورتون از تدریس این باشد که فرجی موجود است، شکافهایی موجود است، نگید زاویه، بگید فرجه هایی موجوده، شکاف وجود داره، خب میگیم اگه این منظورتون باشه، میگیم شکاف رو پر کن. همون تدبیر و حیله‌ای رو که برای پر کردن اون زوایا یا اون تو رفتگی انجام میدادی، همون حیله رو برای پر کردن این فرج انجام بده. ببینید عبارت مرحوم لاهیجی فرجه، عبارت ابن سینا این بود که سطح ناهمواره، میتونیم عبارت لاهیجی رو با عبارت ابن سینا یکی کنیم، بگیم منظور اینه که فرج داخل سطح از محیط گرفته تا توی سطح فرجی وجود داره. این کارو بکنیم خوبه، عبارت مرحوم لاهیجی عام میشه. هم در محیط فرجه هایی هست، هم درون سطح فرجه هایی هست. خب اینجا چه کنیم؟ باز مرحوم لاهیجی میگه اینم همون تدبیری رو بکن که قبلا میکردی، یعنی همون چاره رو بیاندیش که در فرض قبل میاندیشیدی. در فرض قبل اون تورفتگی رو پر میکردی به توسط اجزا، حالا هم به توسط اجزا این فرجه رو پر کن. باز در اینجا یکی از دو حالت اتفاق میفته، یا یکی از سه حالت اتفاق میفته، یا فرجه پر میشه با تسویه داره درست میشه، یا فرجه پر میشه بدون تسویه، یعنی یه مقداری از اون جز بیرون میاد، باز جز تجزیه میشه، تقسیم میشه که مبناتون جور در نمید، یا هر کار میکنید فرجه پر نمیشه. فرجه پر نمیشه یعنی چی؟ یعنی دو طرف این فرجه به هم متصل نمیشه. چون ما وقتی میخوام دایره رو درست کنیم باید دایره پر باشه، باید دایره پر باشه، پس این فرجه ها باید پر بشن. ولی هر چی جز میریزیم فرجه پر نمیشه. به تعبیر خود ایشون دو طرف این فرجه به هم متصل نمیشه. اگه این باشه لازم میاد که اون فرجه بی نهایت تقسیم بشه. دقت کنید چه عرض میکنه؟ لازم میاد اون فرجه بی نهایت تقسیم بشه، چون ما هر جزی که توش میندازیم یک تقسیم رو تمام میکنیم. این فرجه مثلا بی نهایت جز داره، ما یه جزی که میندازیم یعنی جلو یک تقسیم رو میبندیم، جز بعدی همینطور، ولی هر کار میکنیم پر نمیشه. پر نمیشه یعنی چی؟ یعنی این فرجه تقسیم شد به دو بخش، دو بخشش تقسیم شد به دو بخش، شد چهار بخش، چهار بخشش تقسیم شد به دو بخش، شد هشت بخش. همینطور پیش رفتیم، هر کاری کردیم دیدیم پر نمیشه، پس میفهمیم که بی نهایت تقسیم میشه. خب یه فرجه است بی نهایت تقسیم میشه، ولی فرجه کوچک. پس جز تجزیه میشه، پس یه فرجه کوچک بی نهایت تقسیم میشه، چون هر چی توش میریزید اتصال درست میشه. اگر اتصال درست شد یا تسویه است یا خلاف تسویه است. اگه تسویه بود میشه دایره، اگه خلاف تسویه بود میشه تقسیم جز. اگر هم اتصال درست نشد که بازم تقسیم اون فرجه است، اون فرجه به نهایت تقسیم میشه. پس یا باید در تمام این فروضی که گفتیم، چه فرض قبلی چه فرض فعلی، یا باید به دایره اعتراف کنید یا جزء لایتجزا رو بپذیرید. و چون شما جزء لایتجزا رو نمیپذیرید، پس باید به دایره اعتراف کنید. چه شد که گفتید دایره منتفی است؟ گفتید به انتفاع دایره ملتزم میشید؟ نمیتونید ملتزم بشین. شما گفتید ما ملتزم میشیم به انتفاع دایره، ما جواب میدیم نمیتونید ملتزم بشید. همونطور که شیخ گفته ناچارید که وجود دایره رو قبول کنید. به این بیان که گفته شد، خب مطلب از خارج انشاءالله روشنه. من از رو شروع میکنم بخونده. نه، در بخش دوم چه محیط چه سطح فرق میکنه. دندانه رو به معنی فرجه گرفتیم، یه وقت دندانه رو به معنای زل و زاویه داشتن گرفتیم، یه وقت دندانه رو به معنی فرجه گرفتیم. وقت دندانه که معنی فرجه است میخواد داخل سطح باشه، میخواد داخل محیط باشه. چون رفتگی هم همینکرا، البته دیگه در داخل سطح زل نداریم، اما تورفتگی ممکنه داشته باشیم. در هر صورت اون تورفتگی رو من در محیط اجرا کردم به خاطر اینکه راحت تر فهمیده میشه و ازلا و زوایا جاش اونجاست. و اما وقتی خواستم بیان کنم فرجه رو، دیگه اختصاصش ندادم به محیط، هم در محیط آوردم هم در سطح دایره آوردم. حس نمی کنیم ولی دندانه وجود داره، پرش میکنیم. نتونیم پر کنیم، ما نمیتونیم پر کنیم، ولی قابل پر کردن هست. حتما لازم نیست ما پر کنیم، قابل پر کردن هست، دندانه وجود دارد، ما اون دندانه رو نمیبینیم به قول شما. جزئی هم که ریز ریز باشه بخواییم تو اون دندانه بریزیم پیدا نمی کنیم، این به دست نمیاریم. فرض کنید دست ما راه برای ما بسته است، ولی بالاخره اون دندانه وجود داره و بالاخره اون جز میتواند تو اون دندانه وارد شود، تو اون تو رفتگی میتونه وارد بشه. ما داریم اونو بحث میکنیم، نمیگیم ما این کار میکنیم، ما ابزارش رو نداریم نمیکنیم، ولی بالاخره اگر یک قدرت مافوق بیاد بخواد جز ای رو از این جز جدا کند و در اون فرو رفتگی قرار دهد، چه وضعی پیش می آید؟ آیا تصویه می شود یا تصویه نمی شود؟ نمی گیم ما این کار می کنیم، شاید ما ابزارش رو نداشته باشیم، ولی قدرت فوق فرض اون خالقی که اینا رو ساخته به این صورت می تونه او یه جزئی رو از یه جز جدا کنه، چون این فرو رفتگی قرار داده. حالا فرض کنیم جز رو جدا کرد، در این فرو رفتگی قرار داد، چه اتفاقی می افته؟ تصویه یا تصویه می شه یا نمی شه؟ تصویه شد دایره رو باید ملتزم بشی، تصویه نشد جزء لا یتجزا، جزء یتجزا رو باید ملتزم بشی و به بطلان جزء لا یتجزا اعتراف کنی. و چون شما به این دومی اعتراف نمی کنید، پس اولی رو باید بپذیرید، دایره رو باید قبول کنید.
جواب رو اصلا چه یعنی کل شکل رو اصلا نفت مثلا یا قاعد و نفت هم مثلا که کل شکل رو اصلا تفیر
بله
کل شکل رو کلا مطلی کنه.
نه اونا قائل نیستن به کل شکل منتفیه، قبلا گفتیم اونا مربع رو معتقد هست.
بابا یه جواشی چند زهنی نامنظم میشه، این دایره نیست قبول میشه، چند زهنی نامنظم نیست قبول دارم دیگه.
بله
بازم استدلال اون هم منتفیه
چنزلی نامنظم رو قبول. بله خب یه بحث دیگه است، ما میخوام دایره رو درست کنیم و الا درسته اونا بر فرض که دایره رو قبول نکنن، دایره مزرس رو قبول کنن، باز دایره مزرس یه چنزلیه. اونا باید قبلا گفتیم باید همه اشکالو منکر بشن، یکیش هم همین کنزلیه که باید منکر بشن، این اشکال هم برشون وارد میشه، ولی ما این اشکال رو بر اونا فعلا وارد نمی کنیم. ما میخوام بگیم دایره هم درست میشه، شما نمیتونیم بگیم دایره منتفیه. صفحه 87 سطر 16 هم ثم این نشیخه فشفا پاورقی نوشته، پاورقی یه آدرسی داده که آدرسش اصلا درست نیست، آدرس درست اینه الهیات شفا فصل نهم از مقاله سوم صفحه 146 به چاپ مهر. البته من جستجوی مفصلی نکردم، شاید کسی بتونه بگرده تو کل شفا و عین این عبارتی که مرحوم لایجی آورده پیدا کنه، من عین عبارت رو ندیدم، ولی مضمون همون است که آدرس شده. ثم این شیخ فشتفا الزم هم وجود دایره، ملزم کرده اونها رو به وجود دایره، یعنی گفته باید وجود دایره رو بپذیرید. به انهو به این بیان که ازا فرز شکل المرعی و مستدیرن مزرسا، اینجا عبارت رو ترکیب میکنم، ترکیبش لازمه حتما باید توجه کنید، مستدیرن مربوط به مرئیه، مزرسن مربوط به فرز است. عبارت من اینجا معنی میکنم شکلی که مستدیر دیده میشود اگر فرض شود که مزرس است و در واقع مستدیر نیست. ما میگیم شکلی که مستدیر دیده میشود واقعا مستدیره، ولی شما که قاعد به جز الایت جزد هستید میگید این شکلی که مرئی مستدیرن هست، یعنی مستدیر دیده می شود، واقعا مستدیر نیست بلکه مزرسه. حالا ما میگیم اذا فرز شکل المرعی مستدیرن، وقتی اون شکلی که مستدیر دیده می شود فرز مزرسا و کان موضوع منه اخفض تا آخر، این اذا جوابش خیلی مؤخر میاد. در این عبارت ابن سینا سه تا اذا آمده، سه تا اذا آمده، جواباشو باید توجه کنید. جواب این اولی آخر هم آمده، در بین شرط و جواب این اولی دو تا اذای دیگه با جوابشون آمده. چند خط بشمارید، عبارتو میخونم: امکنه امکنه ان نتمم قصره به جزء او اجزا، پیدا کردی؟ امکنه ان نتمم قصره به جزء او اجزا. این امکنه جواب این ازای اوله. اگر شکل فرض کنیم شکلی را که دائره دیده میشود مذره است، بعد این دو تا خطو که از خارج از کردن رسم کنیم، یه خط طولانی تر بشه یه خط کوتاه تر بشه، امکنه که اون کوتاهی رو به وسیله جزئی تمام کنیم، یعنی در اون تورفتگی جزئی رو قرار بدیم تا اون قصر تمام شود. وقت در این صورت یا تسویه می شود یا تسویه نمی شود به بیانی که از خارج از کردن. جواب ازای اول اون امکنه است که با فاصله میاد. بعد بین این شرط و جزا دو تا ازا با جواب خودشون میاد. وقتی فرض شود که شکلی که دائره دیده میشود مزرس باشد، وقتی مزرس باشد اینطوره که کان موضع اون منها اخفض کان موضع اون منها علا، یعنی از محیط این دائره یک موضعی تو رفته است، یک موضعی برجسته است. و کان موضع اون منهو، یعنی از این شکل، اگه منها میگو به دایره برمیگردونه، حالا که منها گفته به این شکل مرئی مستدیرم برمیگردونه. کان موضع اون از این شکل اخفض از موضع دیگر، یعنی یه قسمت تو رفته داره یه قسمت برجسته داره. حتی این حتی تا اون امکنه جمله معترضه است، داره کان موضوع منه اخفض من موضع این رو بیان میکنه، همین عبارت رو داره بیان میکنه که موضع اخفض باشد موضع اعلا باشد. یعنی چی؟ یعنی این که اگر از مرکز خطی کشیدی یک بار اون خط طولانی تر بشه یک بار اون خط کوتاه‌تر بشه. وقتی طولانی تر شد معلوم میشه منطبق شده بر اون قسمت اعلا، وقتی کوتاه‌تر شد معلوم میشه منطبق شده بر قسمت اخفض. این که قسمتی اخفض است قسمتی اعلا رو داره توضیح میده، حتی داره توضیح اون. حتی اذا طبق طرفا خط مستقیم، این اذا رو توجه کنید، اذای دومه. حتی اذا طبق اذای دومه که این باید جوابش بیاد، به طوری که اگر تطبیق شود دو طرف خط مستقیم، دو طرف خط مستقیم تطبیق شود، یکی از اون دو طرف تطبیق شود بر نقطه‌ای که فرض شده وسط، که ما اسمشو مرکز میذاریم، شما که دایره قائل نیستید اسمشو مرکز نمیذارید، ما به خاطر شما میگیم طفر از وسط ها، نقطه‌ای که وسط فرض شده ما اسمشو مرکز نمیذاریم، ما ماشاءالله لکم. خب یه طرف خط، یه طرف این خط مستقیم تطبیق میشود بر نقطه‌ای که طفر از وسط هن، و طرف دیگر این خط مستقیم تطبیق میشود بر نقطه‌ای که در محیط هست فی موزه، یعنی در موضعی از محیط است، در نقطه‌ای که در موضعی از محیط است. کان اطول جواب ازای دومه، به طوری که اگر دو طرف خط مستقیمی این چنین تطبیق شود این خط اطول خواهد بود از خطی که بعدن میگیم. اطول یعنی اطول از خطی است که بعدن میگیم. ثم ازا اطبقه، این ثم نباید سر خط نوشته میشد، ثم ازا اطبقه، اونجا طبقه گفت اینجا اطبقه گفت، ابی نداره. ثم اذا اطبق همون خط، یا هر کدام خط دیگر فرقی نمیکنه، علل جزء مرکزی، اینجا دیگه تعبیر به جزء وسط نشده، جزء مرکزی گفته، اذا اطبق اون خط یا خط دیگر، که البته اگر همون خط رو بگیم بهتره چون تشخیصش راحت تره، وقتی همون خط رو شما دو مرتبه تطبیق میکنید میبینید یه قسمتش بیرونمون، میفهمید که الان تطبیقش کردیم بر موضع کوتاه‌تر، قبلا تطبیقش کردیم بر موضع بلندتر. خود خط اگر تطبیق بشه دوبار رو اختلاف راحت‌تر روشن میشه، اما اگر دو تا خط رو بخوان تطبیق کنید اختلافش سخته. اشکالی نداره، همونطور که عرض کردم میتونید دو تا خط رو تطبیق کنید، ولی این که ابن سینا یا راهجی فرض میکند که یه خط تطبیق بشه برای اینکه اختلافش زودتر روشن میشه. ثم اذا اطبق على الجزء المرکزی، بعد اگر همون خط رو بر جزء مرکزی تطبیق دادید، یک طرفشو بر جزء مرکزی تطبیق دادید و طرف دیگرش را تطبیق دادید بر جزئی که ینحفظ من المحیط، خب ثم اذا اطبق، اذا سومه جوابش کان اقصر، اون جواب اذای دوم کان اطول بود، جواب اذای سوم کان اقصر. اگر تطبیق دادید این خط رو بر جزء، یک طرفش رو بر جزء مرکزی و یک طرفش رو بر جزء منخفض، میبینید اقصر شد. پس دو تا خط یا یک خط رو، دو تا خط رو تطبیق میدید یا یک خط رو دو بار تطبیق میدید، یک بار میبینید اطول شد، یک بار میبینید اقصر شد. از اینجا میفهمید، از اینجا میفهمید همونی که عرض کردیم کان نماز اون منها اخفض موزه، میفهمید که موزه‌ای از این شکل اخفض است از موزه دیگر، یعنی تو رفته است، اون موزه دیگر وجسته است. خب حالا اگر چنین شکلی داشتید امکنه، امکنه جواب ازای اولی، امکنه انو تم مقصرهو به جزء او اجزا، اون کوتاهی این خط رو میتونیم با یک جز یا با اجزایی تکمیل کنیم، یعنی اون تو رفتگی رو میتونیم با یک جز یا با اجزایی پر کنیم. اگه تو رفتگی خیلی زیاده با چند تا جز پرش میکنیم، اگر کمه با یک جز پرش میکنیم، بالاخره اگه با چند تا جز هم پرش کردیم آخر سر اون جز آخری رو باید بندازیم، جز آخری که گذاشتیم یا تصویر میشود یا تصویر نمیشود. فَإِنْ كَانَ زِيَادَةُ الْجُزْءِ لَا تُسَوِّيهِ، این یک اینه ادلش نمیاد تو عبارت، و این کان زیادت جزء تو سویه نمیاد، اگر زیاده جز این فرو رفتگی رو تسویه کند، یعنی یک نواخ کند با اون برجستگی، اینو نمیگه. خب این روشنه، اگر یک نواخ باشه دایره درست میشه دیگه، احتیاج به گفتنش نیست چون مطلوب ما همینه. و این کان زیادت جزء لا تو سویه، اگر زیاده جز تصویه نکند اون قصر رو، زمیر لا تصویحه به قصر برمیگرده، زمیر مفعولیش، زمیر فاعلیش که مؤنثه به زیاده جز برمیگرده، اگر زیاده جز اون قصر رو تصویه نکند، یعنی اون چورفتگی رو پر نکنه و محیط رو هموار نسازد، بل یزید علیه، بل یزید علیه رو دو جور معنا میکنن، یه معنا که بهتره اینه بل یزید الجزء علیه، یعنی علی القصر، یعنی جزء آخری رو که انداختیم تو این تو رفتگی، این جزء یه مقدار از اون فرو رفتگی بیرون موند، به طوری که از برجستگی هم زد بالاتر. فهوه ینقصو، پس اون تو رفتگی یا اون قصر کم دارد از جز، بنابراین کم دارد از جز به اقل من جزه، کمتر از یک جز کم دارد، لذا با یک جز پر نشد، با کمتر از یک جز باید پر بشه، یک جز توش انداختیم آمد بالا، اون جزه آمد بالاتر، پس معلوم میشه اون تو رفتگی کمتر از یک جز کم داشت. و الا اگر به اندازه یه جز کم داشت که تصویه حاصل می شد، هموار می شد. این که یه خورده این جز آمد بیرون، معلوم می شود اون تورفتگی از اول کمتر از یک جز کم داشت. این یه جور معنا کردن بود. معنای دوم بل یزید و علیه، یعنی بل یزید و اون قصر بر جز، یعنی اون قصری که شما دارید با جز فروش میکنید اضافه بر جز دارد، اما اضافه کمتر از جز. این معنی دوم، هر چرا معنی اول بهتره. و فهو و ینقصان هو به اقل من جز، این باز همون جور که اول معنا شده معنا میشه، همون معنی اول راحت تر معنا میشه که بل یزید و این جز علیه، یعنی بر این مقدار قصر و این مقدار تورفتگی، اگر این چنین باشه پس تورفتگی کم دارد از این جز به اقل من جز. این عبارت اینطوری معنا کنیم راحت تره. اون معنی دوم یه خورده دست انداز داره، اشکالی نداره ولی دست انداز داره. خب تمام شد، عدل این رو نمیاره. این و این کانلایت تسلوبه مطلب دیگریست، عدل اون نیست. عدل اون قبلی این بود، قبلی این بود، خود قبلی این بود، و این کان زیاده تو جزه لا تو سبیهه، عدلشی میشه و این کان زیاده تو جزه تو سبیهه. این عدل نایی برده ارز کردم چه روشن بود. اصلا وارد بحث دیگه شده، و این کانلایت تسلوبه داره مطلب دیگه بیان میکنه. اگر این دندان دار بودن نه به معنای زل داشتن و زاویه داشتن باشه، بلکه معنی فرجه داشتن باشه، که اگر به معنای فرجه داشتن باشه هم در محیط فرض میشه هم در سطح فرض میشه. اگر زل و زاویه باشه فقط تو محیطه، تو سطح دیگه نیست، اون فرض قبلمون بود. اما اگر فرجه باشه هم در محیط هست هم در سطح هست. از کردم ابن سینا در اینجا میگه اگر در سطح اضافه ای دارید اضافه رو پاک کنید، اگر فرجه ای دارید فرجه رو پر کن. مرحوم لایجی مطلق میگه، میگه اگر تدریس به معنی فرجه داشتن باشه نه به معنای زل داشتن و زاویه داشتن، چون اگر به معنای زل و زاویه باشه فقط در محیط باید فرضش کنید، دیگه تو سطح نمیتونید زل و زاویه فرض کنید. اما اگر تدریس به معنی فرجه باشه هم در محیط میتونید فرضش کنید هم در سطح میتونید فرض کنید. پس الان بحث عام میشه، قبلا بحث در محیط تنها بود، حالا بحث در محیط و سطح با همه. و این کان لا یتصل به، اگر این تدریس تدریسیست یا فرجه فرجهیست یا اون قصر، الان ضمیر کانه به قصر برمیگرده. و این کانه اون قصر لا یتصل به، یعنی لا یتصل به الجزء، یعنی جزء رو انداختید تو این قصر، تو این فرو رفتگی ولی پر نشد، دو طرف جزء به وسیله این جزء به هم متصل نشدن، هنوز فرجه باقی بود. و این کانه اون قصر لا یتصل به وسیله اون جزء، یعنی اون تو رفتگی اون فرجه با این جزء پر نشد، بل یبقا فرجتن فرجتون، بلکه فرجهی باقی مون، جزو انداختید فایده نکرد، هنوز فرجه باقی مون. فلیدبر فل فرجه حازت تدبر، چاره اندیشه می شود در فرجه، همین چارهی که در اون تدریس در اون تورفتگی داشتید. یعنی چی؟ یعنی با جزء دیگه فرش میکنید، یعنی دو مرتبه جزء توش می ریزید. فعضا زهبل انفراج، این فعضا زهبل منه با سرخط نوشته بشه، فعضا زهبل انفراج الى غیر نهایه، در این فرض دوم اگر انفراج تا بی نهایت رفت، یعنی هر چی جز ریختید تو این انفراج بازم انفراج باقی موند، معلوم میشه که فل فرج انقسامون بلا نهایه، فرج بی نهایت منقسم میشه، یعنی میتونید تقسیمش کنید به دو جز، دوباره دو جز به دو جز، چهار جزو به دو به هشت جز، هشت جزو به 16 جز، همینطور همینطور تقسیم کنید. خب چون هر چی جز می‌ریزید این جا می‌گیره، پس معلوم میشه این فرجه جای گنجایش این همه اجزا رو داره، گنجایش بی‌نهایت اجزا رو داره، پس بی‌نهایت این فرجه که گنجایش بی‌نهایت اجزا رو داره به اندازه بی‌نهایت اجزا تجزیه میشه، در حالی که شما گفتید تجزیه و تقسیم یه جا میرسه که وای میسه دیگه تا بی‌نهایت نمیره، خلاف فرضتون شد. شما میگید هر چیزی رو بخوام تجزیه کنیم، چه فرزه رو بخوام تجزیه کنیم، چه جسم رو بخوام تجزیه کنیم، به یه جا میرسیم این تجزیه و تقسیم وای میسه. الان میبینیم فرزه رو هر چی تقسیم میکنیم وای نمیسه، همین خلاف فرض شما شد. پس باید بگید فرزه پر میشه، اگر گفتید فرزه پر میشه بازم یا تصفیه میشه یا تصفیه نمیشه که بحث قبلی برمیاد. اگه تصفیه شد دایره درست میشه، اگه تصفیه هم نشد که جزء لایت اجزا نداریم، باید بگیم جزء تجزیه میشه. فعضا ذهب الانفراج الى غیر نهایه، لازمش اینه که ففل فرجه انقسام بلا نهایه، در حالی که هاذا خلفون علی مذهبه، با مذهبشون نمیشه. این هاذا خلفون علی مذهبه رو همینطور که الان من معنا کردم کسوندم به این آخری، که این ففل فرجه انقسام بلا نهایه خلفون علی مذهبه. میتونید این هاذا خلفون علی مذهبه رو هم به این آخری بچسبونید هم به اون قبلی. قبلی داشتیم فهوه ینقص عنه به اقل من جز، نتیجه حرف قبلمون این بود، نتیجه حرف بعدمون ففل فرجه انقسامون بلا نهایه. این و هازا خلفون علی مذهبهم رو به هر دو نتیجه بزنید، اینطور بگید فهوه ینقص عنه به اقل من جز و هازا خلفون علی مذهبهم، دوباره ادامه بدید برسید به اینجا ففل فرجی انقسام بلا نهایه بگید هازا خلفون علا مسابه مرد درسته. خب این تصویر بود که ابن سینا برای وجود دائره در عالم خارج داشت و با این تصویر ثابت کرد که حتی اگر ما به جز لایتجزا هم معتقد بشیم باید دائره رو بپذیریم. پس این که آقایون به انتفاع دائره ملتزم شدن التزام باطلی است، نباید به انتفاع دائره تن بدن، خودشون دائره رو قبول دارن، منتها باید بهشون براشون تبیین کرد که ما تبیین کرد. وقد یقال و ایزن، این وقد یقال و ایزن باز میخواد دائره رو بنابر قول به جزء لایتجزا درست کند، منتها با بیان دیگر. که در این بیان دیگر هم دقت کنید، در این بیان دیگر هم باز تدریس دو جور معنا میشه. یکی تدریس به معنای این که ازلایی و زوایایی در محیط حاصل بشود، یکی تدریس به معنای وجود فرجه، حالا چه فرج در محیط باشن چه دسترس باشن. همین دوتا فرضی که در این بیان گذشته گفتیم در این بیان آینده هم داریم، وقت مطلب رو توضیح میدیم. توجه کنید، مهم برای ما اینه که دائره رو درست کنیم. حالا تدریس چه به معنای اول باشد چه به معنای دوم، این بحثی که الان میخوام شروع کنیم اینطوری مطرح میشه. خطی داریم، خطی داریم مستقیم که از اجزاء محدودی تشکیل شده، مثلا از پنج جز، اجزاء محدود پنج تا شیش تا، هر چقدر محدود نامحدود نباشه، خط مستقیم باشه و اجزایش هم محدود باشه، پنج تا باشه، تا آخر هم پنج تا باشه، کم و زیاد نشه. یک طرف این خط رو روی زمین ثابت نگه میداریم، یا روی زمین را یا روی صفحه رو هر جا مثلا ثابت نگه میداریم، میکوبیم یا انگشتش میذاریم خیلی سفت که این تکون نخوره، حرکت نکنه، از جاش منحرف نشه. بعد سر دیگر خط، یه سر رو ثابت نگه داشتیم، سر دیگر خط رو دور میدیم تا برگرده به جای اول، یه دایره درست میشه، یه دایره درست میشه، خط مستقیم داره میچرخه دور خودش، یک طرفش ثابت نگه داشتیم، یه طرف دیگر داریم دور خودمون ثابته میچرخونیم، به طوری که این خط دو مرتبه برمیگرده سج اولش، یعنی یه دور کامل میزنه 360 درجه دور میزنه تا سج اولش میرسه. خب یه دایره درست میکنه، دایره ای که فاصله تمام نقاطش از مرکزش یکسان است، اصلا معنای دایره همین. خب چرا این چنین دایره میسازد؟ چون توجه کردید از اول تأکید کردیم خط پنج جز دارد، نه از این اجزایش کم میشود نه بر این اجزایش اضافه میشود. خب یه جز رو ثابت نگه، یک طرف خط ثابت نگه داشتید، طرف دیگر چرخوندید، طرف دیگه با همون اجزایی که داره میچرخه، چیزی اضافه نمیشه، چیزی کم نمیشه، این اجزا دارن میچرخن با همین مقداری که دارن، لذا فاصله خط در همه این دور چرخیدن یکسان است. فاصله خط، این سر خط از اون سر ثابت خط در تمام این دور چرخیدن ثابته. وقتی در تمام دور چرخیدن ثابته، محیطی که بر اثر چرخش این خط درست میشه فاصلش با نقطه مرکزی که همون قسمت ساکن خط هست یکسان خواهد بود، فاصله در همه نقاط یکسان خواهد بود، چون این چنین داره تصویر میشه که خط بدون تفاوت داره میچرخه. بنابراین خط یه دایره چنینی درست کرد، تا اینجا روشنه؟ پس خطی رو پیدا میکنیم که دارای اجزای محدود مثلا پنج تا جز، یک طرف این خط ثابت دیگه میدونیم خط طرف دیگه شو میچرخونیم بدون این که خط اجزایش کم و زیاد بشه، دائره ای پدید میاد که فاصله همه نقاطش، نقاط محیطش، فاصله همه نقاط محیطش از مرکز یکسان. و روشن هم شد که باید این فاصله یکسان باشه. حالا اگر شما فرض کردین که این دایره مزرسه، یا مزرسه به معنای این که دارای از لازاویه است، یا مزرسه به معنی این که دارای فرجه است، هر کدوم رو فرض کنید بحثای ادامه میریم. من چون فرصت کمه ما بقیه مطلب رو نمیگم، این تیکه رو میخونم که خارج رو گفتم تصویر میکنم، بعد ظاهرن به ادامه بحث نمیرسیم، باید بذاریم جلسه بعد. منتها به خاطر این که وقتمون هدر نره این مقدار که خونده شد تطبیق میکنم که دو مسئله فردا احتیاج به خوندن نداشته باشیم. فقط یقال و ایزن برای تصویر دایره، دقت کنید، قد یقال و ایزن برای تصویر دایره بنابر قول به جز الهی تجزا. ایزن یعنی علاوه بر اون حرفی که شیخ گفت این چنین هم گفته میشود که اینا اذا فرضنا خطا مستقیما، اتفاقا این مطلب خود شیخ هم میگه، مطلب خود شیخ هم در الهی شفا داره که خط مستقیم درست میکنه دور میزنه. اینا اذا فرضنا خطا مستقیما محدودا، خطی باشه که اولا مستقیم باشه، ثانیا محدود بشه، یعنی از اجزاء که قابل شمارشن ترکیب شده باشه. کل مرکب من خمسه اجزا مثلا، مثل خطی که مرکب از پنج جز الهی تجزاست مثلا. اگر خطی رو فرض کنیم و اثبتنا احد طرفه، اثبتنا عطف بر فرضناست، پس شرط عطف بر شرط ازاست، اثبتنا احد طرفه، یکی از دو طرف این خط رو ثابت نگه داریم، و ادرنا طرف الاخر، طرف دیگر رو دور بدیم، الا ان عاد الى موضع الاول، تا برگرده به موضع اولش، فلا محاله جواب ازاست، فلا محاله یحصل سطح مستبن مهاتون بالخط المستوی، حاصل می شود سطحی که مستوی است و مهات به خط مستوی است. به حیث به طوری محاط است که فاصله هر نقطه از این خط مستدیر با اون نقطه ثابت که مرکز یکسانه، به حیث و یکون و بعد و بعد نخونید بعد و بعد و کل من اجزائهی الى موضع طرف ثابته علی سوا، این بعد میشه اسم یکون، علی سوا میشه خبر یکون، عبارت اینطور معنی میشه، به طوری که فاصله هر یک از اجزایی، ضمیر اجزایی برمیگرده به خط مستدیر، خط مستدیر یعنی محیط، به طوری که فاصله هر یک از این از نقاط این خط مستدیر، اجزای این نقاط، هر یک از نقاط این خط مستدیر یعنی هر یک از نقاط این محیط، فاصلهش تا موضع طرف ثابت، طرف ثابت یعنی طرف خط، اون طرفی که ثابت قرار داده شد که ما اسمشو مرکز میگیریم، فاصله هر یک از نقاط محیط تا موضع طرف ثابت یعنی تا مرکز علی سوا باشد، این علی سوا خبر یکونوست. این طور دائره رو ما الان ترسیم کردیم، پس خط مستقیمی رو گرفتیم، یک طرف ثابت نگه داشتیم، دورش دادیم، دائره درست شد، دائره ای که هر یک از نقاط محیطش با مرکز فاصله مساوی دارد. این چنین دایره حالا دربارش باید بحث کنیم که اگر دایره هست که معلوم شد دایره درست شده، با جز لای تجزا هم دایره درست شد، شما خطی رو که از پنج جز تشکیل شده بود دور دادیم، پس با جز لای تجزا دایره درست شد. اگر میگید دایره نیست مزرس، دو تا احتمال داره، یکی این که مزرس یعنی از لا و زوایا داره، یکی این که مزرس یعنی فرجه داره، هر دو رو رسیدگی می‌کنی می‌بینی هر دوش مشکل داره، هر دوش به محال برخورد میکنه، میفهمیم که این که فرض مزرس بودن باطله، چه مزرس به معنای ازلا و زاویه داشتن، چه مزرس به معنای فرجه داشتن، هر دو باطله. پس باید مزرس نباشد بلکه دایره باشد و اول مطلوب. این تطنیه بحثه چون نمیرسیم بخونیم، هم توضیح خارجیشو هم تطبیق عبارتیش انشاءالله میزنیم بر سر سایه.